بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه شرکت، استاد علی دوست، 23 شهریور 99، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقایان از سابقه شون مختصری بگن، از همینجا شما درس خارج چقدر خوندید؟ چون من میخوام وضع خودم رو بفهمم. بحث اقتصادی چیز خوندید از فقه اقتصاد یا نه؟
تقریبا تمام دوستان دو سال واجه های شوفایی دو سال اخیر فقه العقود بس های حق و مال و ملکان اینا رو به حق رو تمام دوستان.
دو سال با آقای شوپایی فقه العقود از همون کتاب آقای هاری یا نه عنوان بوده؟
عنوان
از کتاب موضوعیت نداشت؟
نه خیلی مباحث بسیار گسترده تر از کتاب.
بله، دو سال فقه العقود. بله، دارم، به نظرم گفتم از ایشون بیارم. بله آوردن. بله چیزی آوردن. وقت اینجا بودن یا همون بیرون؟
نه مدرسه حاجی تبریزی بودن، اونجا بودن.
اونجا چطور شد اومدید؟ ایشون تعطیل کردن یا نه؟
نه نامه دادن دیگه مؤسسه، گفتن که نه دیگه خیلی طولانی میشه و حسشون و خود مؤسسه میخواد وزارت کنه دیگه اونا رو نمید.
وقت شما ورودی امسال هستید؟
دو سال
هستید. دو سال. اون دو سال چی خوندید؟ اقتصاد نخوندید دو سال اینجا؟
یا به نفس همون؟ نه، همون شوپایید ما هم درس اینجا بود، فقط برگزارش بیرون.
آها،
اینجا. چون از مرکز فرقی دیگه هم میخواستن شرکت کنم، استاد هم سختش بود که بیاد اینجا، ما میرفتیم سر درس استاد.
ولی مدرسه نظارت داشت.
بله. دوستان که بودن همین جمعی که خدمتون هستم که در اونجا شرکت میکردم. از که خود مقال ما آنجا تموم نکردیم، جلده چون دو جلده ما یک مقداری از جلده یک رو خوندیم حواظه اقتصادی رو. بعضی از دوستانی که الان خدمتون هستم بعضاً فارغ التحصیل یا محصل مراکز فقهی دیگه بودم، یا مثلا مدرسه امام باقر یا مدرسه مسجد آیت الله فاضل که اونجا رو مثلا به 6-7 سال درس خارج خوندم، بعد تموم شده دوره اونجاشون اومدن اینجا و وارد فقه تخصصی معاملات شدن.
الان شما تو اینجا جزء گروه تخصصی فقه معاملاتی؟
معاملات و اقتصاد.
دو گروه هستید، معاملات و اقتصاد. بله. و اصول چی کلن حالا چه در اینجا
چی؟ اصول چون مباحث اصولی تقریباً همه درس اصول همه مباحث مشترک و یکیه. بعضی دوستان درس آجای شهیدی بودن، بعضی آجای فاهمی بودن، بعضی آجای لاریجانی بودن.
اصول رو
بله مختلف بود، ولی همه بیشتر چهار سال پنج سال درست خارج شدن.
بسیار خوب، بسیار. از بحثای فقهی مثل مزارعه، مزاربه، شرکت که بحثی نداشتید؟
نه.
ما یه سال شرکت داشتید.
شما چی داشتید؟
آقای واعظی کتاب و شرکت با مهربانی آقای خویی و مستمسک.
آقای خویی و مستمسک. در همینجا آقای فازه. فقط شما؟
ما یه مقدار کمی محرمه رو خارج محرمه مقاسه محرمه که خودتون میفرمونید تو منطقه های فازل سوها
من.
خدمت خودتون درست کنید. یه مقدار کمی هم بحث مزارده رو اصلا خیلی کم از این شوپایی گفتم که اونجا خدمتشون بودیم و کتاب رو اجار
بسیار. ما یه مشکل که داریم به خاطر تجربه‌ای که من دارم تو این مراکز همینه، یعنی افراد ممکنه یه درسی رو دیده باشن، یه کس دیگه اصلا ندیده باشه، حتی همون کتابی که پیشنهاد میشه بعضیا دیده باشن بعضیا ندیده باشن، یا تفاوت مثلا سطح خارجی که رفتن. از این جهت سوال کردم که تا حدودی مطلب دستم بیاد. خب الان اینجا ما 8 تا اس داریم. شما که درسته؟ آقای مظفری؟ شما آقای شمآبادی؟ آقای قدسی؟ آقای حسین پور؟ آقای احسنی؟ آقای فرهنگ دلیر؟ شما با استاد دلیر ارتباطی دارید؟
نه، اونا دلیر خالص هم فرهنگ
از همون جا هستید یا شهر؟
نه، اونا اهل نقده هستن.
شما کجایی؟
بنام.
آقای کجا؟
بنام.
آقای مولایی؟ آقای کبیری؟ کی اسم شریفشو نخوندیم؟ شما
اسکندری.
آقای اسکندری. شما هم جز گروه هستید؟
ما یه بسار روشه فضار داریم.
بسیار خواهد. من نخواستم حضور قیاب کنم، خواستم هم آقای اینو بشناسم گرچه یادم میره هم ببینم چجوری. خب بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحثی که ما یک شنبه ها اگر بنده توفیقی داشته باشم و بتونم، حالا هنوز یه مقداری در اصل توانستنش من شک دارم، اگر بتونم و محضر شما باشم هفته یک روز همین ساعت، کتاب شرکت، کتاب و شرکت، البته پیشنهادم پیشنهاد مرکز بوده، حالا خوب پیشنهاد بدی نیست، پیشنهاد خوبیه. طبیعتا ما اگر بتوانیم در کتاب شرکت به برخی از مباحث چالشدار به روز بپردازیم اولویت داره، تا اینکه بخواهیم همون مسائل کتاب شرکتی که مثلا در عروه هست بیاریم و ترجمه کنیم و ادلهشو بیاریم، گرچه اون کارم صورت خواهد گرفت. گرچه بحث ما بحث آزادی به شرط ادامه خواهد بود، ولی متن رو سعی میکنیم از عروه انتخاب کنیم. جناب عروه شب نگاه کنید، اگر نگاه نکردید، کتاب شرکت رو ذیل کتاب مضاربه میاره و چون حالت ذیل بهش میده خیلی مختصر، اشتباه نکنم 13 مسئله از کتاب شرکت رو متعرض میشه. حتی 13 شاه مسئله است، یعنی بعضی هاش چندین مسئله است. از این جهت نه خیلی خیلی مختصره و نه خیلی مفصله. برای مایی که میخوایم هفته یک روز با شما جلسه داشته باشیم، معمولا اگر کرونا بذاره بود چیزا بذاره 20 تا 24-25 جلسه بیشتر نمیشه. هفته ای که من جاهای دیگه هم دارم همین حدوده، لذا میسازه با کتاب شرکت عروت الوثقی، گرچه یه مقدارش هم میمونه. اما قبل از این که وارد بشیم، من برخی نکات رو عرض کنم و از شما هم طبیعتاً میخوام در این زمینه کار کنید تا انشاءالله هفته های آینده. اولاً ورود به مسائل نوپیدا، مسائل مستحدثه، توجه دارید یه بایستگی هایی داره، ادب داره، هنجار داره، که من حالا اگر به اشارم شده به 6 اشاره میکنم. یکی رعایت انضباط فقهیه، انضباط فقهی فکر نمی کنم نیازمند توضیح باشه، اونم برای شما فضلا، یعنی اون هنجارهای اجتهاد، فقه جواهری، استفاده از ادوات و ابزار اجتهاد. شما نگاه کنید ما برخی از حتی فضلای حوزه داریم که وارد مسائل مستحدث میشن، نوآوری هم دارن، اما انضباط فقهی رو مراعات نمی کنن. من درباره یه بزرگواری رحمت الله علیه گفتم ایشون مجتهد هست ولی مجتهدانه حرف نمی زنه، مجتهدانه فتوا نمی ده، مجتهدانه نمی نویسه، با اینکه ما در اجتهاد شک نداریم، یعنی انضباط و مراعات نمی کنن. نکته دوم اون طرف قضیه، خواستید یادداشت کنید، در نظر گرفتن واقعیات حاکم. ممکنه کسی خیلی درگیر انضباط بشه ولی دیگه اقتضائات زمان، مکان، حتی نیاز جمهوری اسلامی، نیاز نظام رو نبینه، نیاز مردم رو نبینه. البته خیلی هم با اون چارچوب بسته اجتهاد بکنه، که اگر دقت کنه این دوتا باید خیلی مدیریت بشه. انسان به بهانه انضباط غافل از نیازها نشه، اقتضائات زمان و مکان، و به بهانه اقتضائات زمان و مکان انضباط رو فراموش نکنه. شما الان مرکزتون میدونید اصلا یکی از فلسفه های وجودیش این مدرسه تأسیسش برای اینه که فضلایی تربیت کنه که بتوانن منضبطن، نه با سوبسید، نیازهای فقهی نظام رو جواب بدن، مسائل نظام رو آشنا باشن، بدونن چی داره میگذره تو بانک، چی میگذره تو دادگاه ها، چی میگذره تو شورای نگهبان، چی میگذره کف خیابون، چی میگذره تو دولت، چی میگذره، و نیازها رو در بیارن و منضبطن جواب. اصلا یکی از فلسفه این تشکیل این مدرسه و ورود رهبری و بیت به این قضیه این بوده. خب این مستلزم اینه که به این رکن دوم توجه بشه. سوم من اسمشو میذارم کارگشایی مشروع حتی الامکان. خیلی کلمه میدونید با دقت تنظیم شده. اولا گفتم کارگشا باش، حالا آدم اجتهاد کنه یه چیز حلالی رو هم حرامش بکنه که حالا بالاخره یه طیفی دارن میگن حلاله، شاید خب مطلوب نباشه، یا کارگشا باشه ولی غیر مشروع باشه، خدای نکرده حرام خدا رو حلال کنه. لذا میگم کارگشایی مشروع. البته گاهی وقتا نمیشه، خب حالا کارگشایی دیدید بعضا میگن انتظار بشر از دین، این معناش اینه که هرچی بشر میگه دین بگه، خب این که معنا نداره. که یکی از اساتیدتون که استاد شما هست، یه موقعی چون من مسئول کرسی های نظریه پردازی هستم، گفت من یه نظریه دارم میخوام ارائه بدم به کرسی ها. گفتم اشکال نداره، یه فرایندی داره، فرمی داره، پر کنید. گفتم حالا چی هست؟ گفت من میخوام ثابت کنم که مادرزن محرم نیست به اون شکلی که مثلا دامادها فکر میکنن. گفتم خدا خیرت بده، من حرفی ندارم، بخوای در اختیارت میذارم و اگرم بتونی ثابت کنی خوب و ارزشمنده، اما حالا این مثلا اثبات کنی آنو برام سوال. مردم به اعتقادی که حلاله دارن زندگی میکنن، قطعا هم قیامت هم معاقب نمیشن چون تقلید میکنن. یا مثلا خود من میدونید این دیه ها رو قبول ندارم، رو مبانی فقهی دیه رو بالای 1 میلیارد من معتقدم، حالا دلیلش جای خودش، بحثش جای خودش، اما خب هیچ وقت اصرار ندارم حالا اینو خیلی منتشرش کنم، کرسی براش برگزار کنم. حالا یه زمان آدم بخواد نظر بده اون که باید اونجا که خدا نیاره، اگه بیاره اون وقت آدم ناچاره. و الا حالا میخوام بگم اگر کسی بتونه تو مسائل نوپدید که وارد میشه یه کارگشایی مشروع درست کنه. نکته چهارم دوست دارم بیشتر دقت کنید، نوشتم موضوع شناسی بروز. ببینید تو بحثایی که شما میرید اساتیدم وارد میشن، بعضی وقتا هست که 0 تا 100ش کار فقیهه، یعنی حتی موضوعش هم کار فقیهه، حکمش هم چی؟ کار فقیهه. اما بعضی وقتا هست که موضوعاتیست که تخصصیه، باید متخصص ورود کنه. مثلا کسی بخواد راجع به فقه پول، فقه بورس، فقه پزشکی بخواد کار بکنه، میدونید اینو موضوع شناسی دقیق بخواد. نمیدونم جریان هستید یا نه، ما سال گذشته پنجشنبه ها جلسه ای داشتیم فقه بورس، منتها من راضی نشدم که فرض کنید خودم برم بورس رو مطالعه کنم، چند تا مقاله ببینم، که ما ناتوان که نیستیم که میتونیم بالاخره مثل طلبای دیگه بخونیم، اطلاعاتی از بورس به دست بیاریم، بعد بیام بگم خب این بورس، نهایتا هم بگم من علل فرض جواب میدم. بعدم لذا اگر شنیده باشید یا احیانا آمده باشید، ما جلسه‌مون پنجشنبه ها تا قبل از کرونا، بعد دیگه تعطیل شد، بعدم که آقای موسویان اینجور، 3 ضلع داشت. یک کسی از بورس می اومد از تهران که اصلا تخصصش همین بورس و بازار بورس، خودشم مرتبط بود با بورس، ایشون بورس رو توضیح می داد. حالا تصور کنه یه کارشناسی که پایان‌نامه‌اش بورسه، دکتراش بورسه، کارش بورسه، این بورس رو توضیح بده، تا منی که بخوام بر اساس 2 تا 3 تا مقاله‌ای که مطالعه کردم، و خیلی فرق میکنه، سوالاتم پاسخ میداد حدود 20 دقیقه. آقای موسویان رضوان الله علیه ایشون با توجه به اینکه 3 دهه نزدیک به 4 دهه تو این بحثا کار کرده بود، یه پاش قم بود، حوزه بود، خانه مراجع بود، یه پاش تهران بود، بانک مرکزی بود، فقه بورس بود، بازار بورس بود، ایشون می اومد گره های کارو میگفت که الان بود چه سوالی داره، چه گرهی داره، یعنی بومی و حوزش میکرد. یه رو 20 دقیقه هم ایشون پارسال توضیح میداد، تقریبا یه نیم ساعت هم نوبت من بود که به عنوان حالا درس خارج، استاد درس خارج، توضیح بدم که این از نظر فقهی چی میشه. خیلی کار زیبایی بود، البته ادامه پیدا نکرد، مشکل پیدا کرد. آقای موسویان هم که آقای موسویان تو پرانتز بگم، بنده نمیتونم بگم که واقعا بله مثلا عدلی داشت تو این کار، عدلی داشت، ولی خب به هر حال حالا دیگه اینجوری پیش اومد. این قصه کار، این که من میگم موضوع شناسی دقیق، منظورم اینه. حتی من پیشنهادم حالا به مراکز دیگم دادم، به اینجام نمیدونم دادم یا نه، همینه که مثلا شما میخواید راجع به فرضاً فقه پزشکی، تلقیح مصنوعی، چرا استاد حوزه بیاد تلقیح مصنوعی رو بگه؟ یه کسی که متخصص این کاره، جراح، صدها نسخه پیچیده، بیمارستان کار کرده، بیاد توضیح بده، ولی ممکنه یه جلسه که بیاد تا 10 جلسه دیگه نخواد بیاد، ولی بیاد توضیح بده. اینه که موضوع شناسی دقیق. حالا البته ممکنه همیشه این زمینه نباشه، بسیار خوب، ولی علی حال باید موضوع شناسی دقیق باشه. پنجم، آقایان انشاءالله شما فاضلید، اینا رو حمله بر درس امروز فردا نکنید، من کلی دارم میگم. نوشتم علل فرض جواب ندادن. یه مشکل فقه ما آقایان در مسائل نوپدید اینه که بزرگان ما علل فرض جواب میدن. شما سوال کنید سرقفلی چه حکمی داره؟ میگه اگر هبه معوضه باشه حکمش اینه، اگر هبه فلان باشه، اگر حواله باشه، اگر اجاره باشه. بابا سرقفلی، اگر تو موضوع شناسیش گیر دارید بفرمایید بپرسید، شما جواب بدین. علل فرض، علل فرض از چیزاییست که در مسائل مستحدث آفتی شده و به نظر ما باید حداقل کم بشه. حالا یه دفعه کسی بگه دو نوع سرقفلی داریم، اگه این باشه اون اشکال نداره. ممکنه مثلا شما سندهای اجاره حرم امام رضا رو نگاه کنید با حرم قم فرق بکنه، ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشه، هر دوش هم سرقفلیه، اون اشکال نداره. اما این که یه پدیده رو هی براش فرض بتراشیم درست نیست. و بالاخره نکته ششم آقایان، من نوشتم داشتن گفتمان این سنخ مباحث. یعنی چه؟ ببینید گاهی وقتا بعضی افراد وارد ساحت‌های مسائل مستحدث میشن که گفتمان این بحث رو ندارن. گفتمان غیر از گفتگو هست، بلدید، یعنی فرهنگ، یعنی اصلا برای این کار خلق نشدن. یکی از آقایانی که نام نمیبرم در حوزه علمیه شما به هر حال مسئولیتی سمتی و ایشون و تیمشون عهده‌دار مباحث جدید هستن، توی مصاحبه وقتی سوال میکنم راجع به نظام و فقه نظام، میگه ما چیزی به نام فقه نظام نداریم. و خب میشه فقه رو با اصول عملی، این جامعه رو با اصول عملی اداره کرد، یعنی مثلا با اصل براءت و استصحاب و احتیاط بیاییم میخوایم یک کشور رو اداره کنیم. به نظر من این سنخ گفتمان ها نمیتونه ورود کنه به مسائل نوپیدا. باید فرهنگش باشه، نگاهش به ادله باشه، که حالا انشاءالله در ادامه اگر فرصتی باشه اینا بهتر خودشون نشون میده. خب مقدمه ای بود برای بایست شناسی ورود به مسائل نوپیدا که 6 تا مسئله رو مطرح کردیم: رعایت انضباط فقهی در نظر گرفتن واقعیات زمان و مکان، نیاز نظام، 3 کارگشایی مشروع حتی الامکان، موضوع شناسی به روز مخصوصا دخالت متخصص موضوع، علل فرض جواب ندادن و داشتن گفتمان این سنخ از مباحث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت بپرسید این چون مطلب بود، خیلی نمیخوام معطل بشیم، ولی در این حال بپرسید که سری جواب بدید. بلندترم چون ضبط میکنن من.
نکته پنجم که تمام علل فرض جواب ندادن، حالا نمیخوام بگم نوع مسائل مستحدث، حالا که کثیر از مسائل مستحدث یه عناوین فقهی هستن، یه عناوین تخصصی هستن توی علوم مختلف که اینها ما اینا را توی روایاتمون نداریم، ولذا مجبوریم برای اینا تخریج فنی بکنیم. و اینکه تخریج فنیش به چه شکلی انجام میشه لذا میره تو باقای مختلف. لذا میخوام بگم از بعضی موارد نابودن من هستی که
به همین خاطرم من جواب شما رو دادم، درسته یا ندادم؟ گفتم گاهی وقتها صور متعددی داره یا میتونه داشته باشه، بله، اما نظر من به جایی بود که واقعیت در خارج هست، گاهی وقتا 500-600 سالم هست حضور داره، صدها پرونده داره، گوش میکنید؟ نظرم به اینا بود مواردی که، یا حتی گاهی وقتا مثلا یه فرضی میکنن که اصلا خارج از اون موضوعه، اینا منظورم. پس بین من و شما نزاع واقعی نیست. بله بعضی وقتا همینطوره. من چند سال پیش بود راجع به همین بازی چیه کلش آف کلنز بود هست تو بحث قمار، به مناسبه بحث قمار مکاسب محرمه، این بازی رو ما رفتیم. بعد من به دوستم گفتم برای من فتاوا رو بیارید. خب بزرگواران فتوا داده بودن، فتاوا بعضا اصلا نمیخورد به این بازی، اگه نخوره بازم باید جواب بدیم، باید این کلش رو آف کلنز رو گذار جلو. قشنگ موضوع رو دید. حالا اگر دو صورت داره، بله ممکنه اگر شرط بندی باشد این ممکنه باشه، اگه نباشد منظورم اینه. اجازه بدید ببینید آقایان، قرار ما بر اینه که مثلا ورود کنیم به بحث شرکت. طبیعتا معلومه اولا ماهیت شرکت چیه، آیا اون چه در فقه ما هست همونیست که امروز در دنیا مطرحه و در ایران مطرحه، اقسام شرکت، احکام شرکت، قواعد حاکم بر شرکت. من قولم نمیدم فضلا همه اینا رو برسیم ها، ولی اینا چیزاییست که میدانید میشه برای ما مسئله مورد بحث. در بحث شرکت مطلبی بگم که شاید تو دسترستون نباشه. ببینید تاریخچه شرکت برمیگرده به اواسط یا بگیم نیمه دوم قرن 11 میلادی. چی گفتم؟ نیمه دوم قرن 11 میلادی. و الا مباحث مالی که میدانید متخصصین فن میگن 3000 سال قبل از میلاد مطرح بوده، مباحث مالی 3000 سال قبل از میلاد، یعنی 5000 سال پیش. ولی شرکت با مفهوم متداول روزش، گستردش، یه تاریخی که همین که گفتم نیمه دوم قرن 11 میلادی. اگر بخوام براتون دقیق بگم، ببینید جنگ‌های صلیبی رو شنیدید؟ جنگ های صلیبی بین مسیحیان بود و مسلمانان، حدود 200 سال هم طول کشید. یعنی 1095 میلادی شروع شد، 1095 میلادی، 1295 یعنی دقیقاً 200 سال. حتی یه تاریخ هم داریم 1291، وقت نرید ببینید بگید فلانی، توجه نکرد، که میشه 196 سال. بله، جنگ های صلیبی. خب 1295 میلادی، 1095، 1295، 200 سال میشه دیگه. حالا یا بگید 1291. جالبه بدانید تو این 200 سال جنگ های صلیبی خیلی وقتها اینا با هم صلح میکردن، آتش بس میدادن، آتش بس که میدادن با هم مراوده داشتن، مسلمانان مسیحیان. اینطوری که دوستان متخصصین به ما گفتن، من بر اساس اطلاعاتم دارم میگم نه تخصصم، غربی ها صلیبی ها اولین بار با پدیده شرکت از توسط مسلمانان آشنا شدن، دیدن مسلمانان بعضی از اجناسشون مالک واحد داره، در حالی که بعضی از اجناسشون سهامه، هر کدام مقداری سهام دارن، شرکت دارن، سهام دارن. کسانی که روی این زمینه ها کار کردن گفتن آشنایی غرب با پدیده شرکت از اونجا شروع شده، منتها از همون زمان آقایان تا حتی فقه ما امروز تفاوت‌های بین شرکتی که اونا از ما گرفتن و تغییرش دادن با شرکتی که ما داریم تفاوت‌هایی داره. الان شما اوروه رو نگاه کنید، وقتی میخواد شرکت رو معنا کنه اوروه میگه که بله، کون و شیء واحد لسنین او ازید ملکن او حقن، داره دیگه، کون و شیء واحد لسنین او اکثر ملکن او حقن. حتی اینو شرکت در مال میگه. یه جا دیگه هم شرکت عقدی رو معنا میکنه، عقد و شرکتن بین اثنین او اکثر الا ان یکون رأس المال و رب مشترکن بینهما. 50 میلیون پول این میذاره، 50 میلیون هم اون میذاره، میرن یه ماشین میخرن، با این ماشین کار میکنن، جنس شریک، سودم شریک به شرکت. اولی عقد شرکت نیست، ولی دومی چیه؟ عقد شرکت. یعنی در مسلمانان شرکا جز ارکان شرکتن. من دو سه جمله میگم، خواستید بنویسیدم بنویسید. در فقه ما در شرق در اون زمان، الان که خیلی فرق کرده، شرکا رکن شرکت بودند، قراردادها رو شرکا میبستند، سود و زیان رو شرکا میبردند. امروزی ها میگن مسئولیت نامحدود، شنیدید کلمه رو؟ مسئولیت محدود، مسئولیت چی؟ نامحدود. مسئولیت نامحدود یعنی همین که اگر ضرر بیاره شرکا ضرر میکنن، سود بیاره، سود که البته مسئولیت نیست دیگه، سودم برای همشونه. پس چی شد آقایون؟ شرکا رکنند، قراردادها رو شرکا میبندند، مسئولیت نامحدود به این معنی که اگه ضرر بخوره همه شرکا باید بپردازن. میخواد یه چیز چهارمی هم بنویسید، چیزی به نام شخصیت حقوقی شرکت هم مطرح نیست. یه بار دیگه بگم، چیزی به نام شخصیت حقوقی شرکت مطرح نیست. الان شما باید برای شبتون مطالعه ببینید اینا رو تو شرکتی که عروه معنا میکنه، حال بعدم برید کتابای دیگه ها، مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه، آصف محمود، خب میدونید ایشون شرکت و عروه رو شرح کرده، خب کتاب خوبیه، بالاخره یه فقیهی منضبط توضیح داده، شرح داده. اگر هیچ کتابی هم شما نبینید کنار حرفای ما، این کتاب باید ببینید دیگه. نمیخوام بگم من حرفام از اونجا میگیرم یا عمدش از اونجا میگیرم، ممکنه ما حتی من معتقدم کنار این مباحثه کنی، الان بحثی که من میگم که مباحثه نداره که، اما یه مباحثه هم رو این کتاب داشته باشید. کتاب شاید 300 صفحه باشه، قدری بیشتر. این کتاب رو تقسیم کنید و دو به دو، سه نفر سه نفر مطالعه کنید و مباحثه کنید. این پیشنهاد منه. کارم نداشته باشه که مسئله کلاس هست یا نه، اصلا بنده وارد میشم یا نمیشم، مطمئنا خیلی شما وارد نمیشه، نمیرسه، اما اینو شما یه مباحثه داشته باشید. این درس ما با این اضافاتی که ما از خارج میکنیم، نکات جدید، با اون مباحثه البته کار خوبی میکنه، شما رو به عنوان یک کسی که تو فقه شرکت اطلاعات خوبی داره بار میاره. حتما این کارو بکنید. خب اینا دوستان ویژگی های شرکت عروه است. من اینجا میخواستم بگم عروه رو نگاه کنید، این ویژگی ها رو میبینید. وقتی میگه کون و شیئن واحد لسنین، الان نگاه کنید، همین میخواییم پیاده کنیم، او ازیت، یک عین مال دو نفر باشه، پس شرکا اینجا وسط هستن. خب اینو اگر بخوان قرارداد ببندن، مثلا این شیء واحد رو بفروشن، چی میفروشه؟ همین دو نفر میفروشن. بخوان اجاره بدن، این دو نفر اجاره میدن. وقتی هم میگه شیء واحد لسنین، یعنی اگر خسارتی ببینه دو نفری باید جبران. حالا اگر سیل اومد برد یا ماشین تصادف کرد، خب هر دو، پس میشه مسئولیت نامحدود. شما تو این عبارت عروه چیزی به نام شخصیت حقوقی نمیبینید. اصطلاحاتی که میدونید دیگه، من اصحایی میکنم، شخصیت حقوقی مقابل حقیقی، چیزی نمیبینید. الان این تمام این ارکانی که من گفت تو این عبارت هست. ولی آقایان در غرب وقتی شرکت رفت، البته دیگه امروزه در غرب و مربم نداره، تو خود بازار قم هم همینه، یه امروزه مرزها رفته، شرکت خودش تعین پیدا کرد، خود شرکت. لذا از اون آخر بگیم یه چیزی درسته به نام شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی شرکت. اینا هم صرف الفاظن نیست آقایونا، پشتش ده ها حکم فقهیه. شرکت ضرر میکنه، شرکت ور میشکنه، شرکت میفروشه. لذا جای مسئولیت نامحدود شد مسئولیت محدود. یعنی بعضی وقتا هست با این که شرکت مثلا ضرر کرده، ولی شرکا مسئولیت ندارن. باز ادامه میدم براتون ارکان شرکت روز رو. مدیریت از مالکیت جدا شد، یعنی الزاماً اونی که مالک مدیریت شرکت نداره. اصلا بعضی وقتا مالکان شرکت خبر ندارن، اونا نمی فروشن نه اجاره میدن. ببینید دقیقا خلاف اون بالاست. قراردادها رو شرکت میبنده و خب حتما میدونید که معمولا در شرکت ها یه مجمع عمومی اصطلاحا که سهامداران اونجا هستن، یک هیئت مدیره هست، یک مدیر عامله. هیئت مدیره معمولا تصمیمات رو میگیره، سیاست ها رو تنظیم میکنه، مدیر عامل مباشرتا کار میکنه. و اینجاست که آقا عرض کردم شخصیت حقوقی درست میشه. حالا این بخشی از تفاوت ها بود آقایان که بین شرکت کذا و شرکت کذا. جالب اینه خیلی ها عروه میخونن اون کتاب ها مباحثه میکنن، چون آقای شارلی هم وارد نشده ظاهرن تا این که من ذهنمه، بعد فکر میکنن این شرکتی که الان تو بازار هست اینه، در حالی که اون شرکت ارکانش اونه، ولی شرکتی که ما داریم چه شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های عمومی، سهامی عام، سهامی خاص، اینا ارکانش این دومیه. لذا ببخشید اینجا ما علل حساب میگم دو تا سوال اساسی داریم. من اینو عرض بکنم امروز بس دیگه. یه سوال راجع به شرعیت شخصیت حقوقی، شرعیه مشروعیت شخصیت حقوقی. اگر دوستان از درس‌های استاد محترم مطالبی دارید، من خیلی دوست می‌دارم هفته آینده یکی از شماها نماینده بشه، به قول معروف کنفرانس بده، استفاده می‌کنیم، یادآوری میشه، نقطه نظرات رو من می‌فهمم، کجاها کمتر تاکید کنم، کجاها بیشتر تاکید کنم، البته اختیار با شماست، من اجبار نمی کنم، ولی کار خوبیه. مسلم ما میخوام رو این حرف داریم، رو شرعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت شخصیت حقوقی. اگر گفتیم مشروع یعنی چه؟ آیا شخصیت حقوقی حکم تکلیفی متوجهش میشه، حکم وضعی میشه، مسئولیت مدنی میشه نمیشه؟ این بحث اول ماست که احتمالاً یه جلسه رو به خودش اختصاص بده، نمیدونم. دوم آقایون دیگه غائب صحبت نکنیم، بریم در فقه. شرکت فقهی رو در بیاریم، اقسامش رو در بیاریم، منبعم همون مسئله اول عروه باشه، مسئله دوم ماست. اگر رسیم نرسیم جلسه بعد، منبع عروه باشه، بعد یه مقارنه‌ای بین شرکت فقهی که علما میگن با شرکتی که امروز تو بورس و غیر بورس و فرابورس مطرحه، و البته اگه تفاوت داره تفاوت‌ها چیه، احکام شرکت‌های فقهی و احکام شرکت‌هایی که امروزه نه فقط در غرب بلکه در کشور خود ما هم مطرحه. دو تا مسئله داریم به ترتیبم دوستان بحث میکنیم. اول میریم شخصیت حقوقی. دوستم دارم آقایان تو ادله ببینید کلمات علما، شاید شما خیلی بهتر از من منابعی رو داشته باشید، تو روایات، تو آیات، حتی تو فتاوا آیا موقعیت داره نداره. عرض کردم بعد میریم سراغ هم تعریف این دو تا شرکت بیشتر و هم مقارنه بین اینا و اقسام و احکام. من خسته شدم دوستان دیگه. الحمدلله رب. بله.
مسئله اول عرضه چهار قسم کرد شرکت.
کی؟
عرضه چهار قسم کرد.
عرضه البته چهار قسمی که باز اقسام رو هم هی تقسیم کرده، میدونید.
دو قسم کرده.
بله دو قسم کرده. بله. حالا اونایش که در احکامش دخالت داره، البته بعضی که خیلی زیاد تقسیم کردن. بله.
دو یه تقسیم بندی هم داره، شرکت ابدان و
شرکت وجوه و شرکت عقدی، این که همین تو عروه است دیگه، همین داره تو عروه دارید میگید، این تقسیم دیگه نیست. این معناش اینه که ما باید خود عروه رو با تأمل چرا چی کنیم، نکات هم داره ببینید.
تقسیمشون فرق میکنه اینجا، تقسیم
کلمت سر و تقسیمی برای چی بحث میکنه، آیا عروه داره شرکت وجوه و عبدان یا نداره؟
نه میگم دو تا تقسیم بندی داره، یکی در مورد استقراق هست، یکی دیگه در مورد روحان سر و تقسیم، یعنی یا اختیار درش دخیل است یا دخیل نیست، یا عقلی هست یا عقلی نیست، یا ظاهری هست یا باطنی هست، یا غیر ظاهری. این تقسیمه که این از راه روحان سر و تقسیمه، که تقسیم بندی دیگری داره از راه استقراق، که بگه یا شرکت عبدان است یا شرکت
عقدی به این تقسیم. حالا فرمایشتون درسته، ولی توجه داشته باشه چون دوست دارم با دقت صحبت بشه. این که ما از با چه ابزاری شرکت رو تقسیم کنیم، صبر رو تقسیم یا استقرا، این معنیش نیست که پس اقسام شرکت این هاست که بگیم اقسام شرکت، این در واقع راه تقسیم. ممکنه یه آقای از طریق صبر و تقسیم شرکت رو تقسیم کنه، یه کسی از طریق چی؟ استقرار. یه کسی هم اصلا از طریق احکام بگه شرکت صحیح داریم شرکت باطل داریم. اینا رو نمیگن اقسام شرکت، اینا راه های تقسیم شرکت بعد. ولی اقسام وقتی میگن باید به هر حال میگن اقسام قسیمه، همان قسیم همان باید مثلا شرکت وجود شرکت عبدان کاملا متفاوت، اینطوری باید تقسیم بشه، یا شرکت عقدی با شرکت غیر عقدی، اونجایی که شرکتی در مال بلا عقدی بسنه، عقد و شرکت نیست، شرکته نه عقد و شرکت. خب اینا تفاوت‌های اساسی شرکت و اقسام شرکت. خب دیگه بلندتر بفرمایید. منم چون حدس میزدم ایشون بحث کرده باشن، دوست دارم همون کنفرانس رو شما داشته باشید، وقتی من عبور خواهم کرد چون نهایتا مطالعه کرده باشید یا مطالعه بکنید، اما یه بحثایی امروز داره که مطمئن نیستم مطرح شده باشه، بحثایی که رو مسئولیت حتی کیفری شخصیت های حقوقی. بله آره همین، من خودم حدس میزنم کجاها معمولا افراد نمیرن حواسم هست، یا مسئولیت مدنی شخصیت های حقوقی به شکل محدود و نامحدود، بعید میدونم این حوزه ها، چون حوزه های بله این حوزه ها رو من دوست دارم. این که گفتم کنفرانس بود دقیقا برای همین بود که یه چیزی که مثلا اگر ایشون جناب ایشون از روایات شخصیت حقوقی رو در آورده باشن، خب بی خود من معطل روایت علی ابن راشد نشم. خب ولی یه دفعه نه، خب ایشون از طریق اغلا استفاده که کاری که صاحب عروه میکنه مثلا، یا کاربردهای شخصیت های حقوقی. من حساستون بکنم که برای هفته آینده ببینید، خب حالا ما شخصیت حقوقی رو پذیرفتیم، تا کجا میپذیریم؟ تا کجا؟ صاحب عروه انشاءالله هفته آینده میخونیم، صاحب عروه مثلا میگه خود زکات یه شخصیت حقوقیه، خیلی جالبه. چی؟ چرا میگید ظاهرن؟ چرا میگید ظاهرن؟ قطعا میگه خود زکات، عبارتش صریحه دیگه. چرا میگید ظاهرن آخه؟ استبعاد میکنید، بسیار خوب استبعاد بکنید.
اینا کما فی شرکت فقرا فی زکات.
خب ادامهش بدید. میگه حاکم بر ذمه زکات قرض بگیره، استقراض کند بر ذمه زکات، یعنی زکات رو بکنه مدیون. خب به هر حال اینا نکاتی است. گوش میکنید، یه مقدار مصداق شناسی شخصیت های حقوقی، حالا همین بحث عرفه که حالا میاریم میخونیم، این چقدر قابل دفاع است مثلا، یا دیگه این خیلی افراطه که حتی تو غربش هم اینجور نیست. حالا مهم نیست بره ما غرب هست یا نیست، میخوام بگیم اونایی که مثلا شخص حقوق رو آوردن و بستش دادن دیگه تا این حد بستش ندادن. اینا بحثایی است که من دوست دارم درباره شخصیت حقوقی بشه، لذا تکرار میکنم اگه از دوستان نماینده بشن مطالب اونجا رو بیارن که چند تا سود داره، هم بنده شاید استفاده بکنم، استفاده ببرم، هم تکرار نمی کنیم، زودتر رد میشیم، هم یادآوری میشه و بحثایی که باید بشه. الحمدلله رب العالمین.
قانون شرکت‌ها رو برام خوندم. قانون شرکت